پنج عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. در جریان اعتراضات اخیر در ایران دست کم 13 کودک کشته شدند. سخنگوی قوه قضاییه میگوید تعداد بازداشتی‌ها به حداقل رسیده است. و دونالد ترامپ از سرکوب معترضان ایرانی انتقاد کرد. تحقیقات رادیو فردا نشان می‌دهد که در اعتراضات اخیر در نقاط مختلف ایران حداقل 13 کودک بین 14 تا 18 ساله کشته شدند. بنابر آماری که نهادهای مدافع حقوق بشر منتشر کردند، 4 تن از کودکان در استان خوزستان، 2 تن در کردستان، 1 تن در کرمانشاه، 2 تن در اصفهان، 2 تن در استان تهران و 2 تن در استان البرز کشته شدند. روز دوشنبه پروانه صلاح شوری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم بدون ارائه آمار دقیق گفته بود تعدادی از نوجوانان در این اعتراضات کشته شدند. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از ارائه آمار دقیق درباره افراد کشته شده خودداری می‌کنند و در مواردی گفتند نوجوانان کشته شده به دلایلی به غیر از حضور در اعتراضات خیابانی کشته شدند. نهادهای مدافع حقوق بشر گزارش دادند که خانواده کشته شدگان اعتراضات اخیر برای سکوت در این باره تحت فشار هستند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت بیشتر بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران آزاد شده و به گفته او تعداد بازداشتی‌ها به حداقل رسیده است. سخنگوی قوه قضاییه در حالی از آزادی بیشتر بازداشت شدگان دو هفته اخیر سخن می‌گوید که در این مدت رقم دقیق معترضانی که در ایران بازداشت شده‌اند از سوی مقام‌های رسمی اعلام نشده، روند رسیدگی به پرونده افراد شفاف نبود و اتهام بازداشت شدگان نیز اعلام نشده است. حسین نقوی حسینی از نمایندگان مجلس هفته گذشته تعداد بازداشت شدگان را تا 7000 نفر اعلام کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه در لندن از سرکوب گسترده معترضان در ایران انتقاد کرد. آقای ترامپ در این باره به خبرنگاران گفت بسیاری از مردم در ایران فقط به دلیل اعتراض کشته شدند. آقای ترامپ که در آغاز نشست ناتو در لندن با خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود رسانه‌ها باید به ایران بروند و ببینند که در آنجا چه می‌گذرد. یک روز پیشتر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم حمایت از آزادی را از جمله اقدامات آمریکا خوانده و گفته بود نقش ما این است که در هر کجا که بتوانیم از آزادی دفاع کرده در شفاف سازی بکوشیم تا دنیا بتواند رویدادهای داخل ایران را مشاهده کند و اینکه در برابر نادرستی ها بایستیم. واشنگتن هفته پیش نام وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران را در پی قطع اینترنت به فهرست تحریمی خود افزود و اعلام کرد در صدد اعمال تحریم‌های بیشتر در زمینه نقض حقوق بشر است. مشروع آخرین اخبار از ایران رو میشنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی. اعتماد آنلاین پیامی منسوب به مهدی کروبی رو منتشر کرده که با وجود کشتار معترضان خواهان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری شده. این پیام که نقل شده است منتسب است به مهدی کروبی رو همسر آقای کروبی فاطمه کروبی در جمع اعضای حزب اعتماد ملی قرائت کرده. بخشی از این پیام رو بشنویم.
از حضور در انتخابات قفلت ننمایید، فعال باشید، ضمن ارتباط خوب با سایر احزاب
صدای فاطمه کروبی رو میشنیدید که میگوید از شرکت در انتخابات غفلت نکنید و فعال باشید. روشن نیست که این پیام رو آقای کروبی چه زمانی فرستادند و سهام نیوز هم که خبرهای مربوط به آقای کروبی رو بازتاب میده تایید نکرده که این پیام از سوی آقای کروبی هست. اجازه بدید همراه بشیم با فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل سیاسی، و از او بپرسیم. خانم روستایی، ابتدا ازتون این سوال رو دارم که چقدر میشه مطمئن بود که این پیام با توجه به پیام قبلی که آقای کروبی چند روز پیش داد در رابطه با اعتراض‌ها، این پیام مشخصا متعلق به آقای کروبی است، این دعوت به انتخابات، به شرکت در انتخابات.
این دو تا پیام کاملا با هم در تناقض هستند و در واقع در دو جهت متفاوت حرکت می‌کنند. پیام آقای کروبی، پیام قبلیشون که مال چند روز پیش بود، در واقع میگه که من از سکوت رهبران متعجب هستم و در واقع از کشتار مردم، سرکوب اوریان، تیراندازی به مردم اعتراض دارم، عصبانی هستم، خواستار کمیته حقیقتیاب هستن، درخواست تشکیل کمیته حقیقتیاب رو داشتن. کسی که با این ادبیات صحبت میکنه نمیتواند چند روز بعد درخواست شرکت در انتخابات بکنه، که اگر این چنین باشه میشود گفت که برخلاف آقای میرحسین موسوی که در واقع میشود گفت که دندان جمهوری اسلامی رو از ذهنشون کشیدن و کامل نظام مذهبی و نظام ولایت فقیه رو همه اینها رو قیدش زدن، ایشون هنوز که هنوزه اگر واقعا صحت داشته باشه، در هر حال مستند به صدای خانم فاطمه کروبی است، اگر این چنین باشه به نظر میرسه که آقای مهدی کروبی هنوز بعضی از مسائل رو برای خودش نتونسته حل کنه، هم اعتراض میکنه نسبت به سرکوب مردم و هم درخواست شرکتی پرشو در انتخابات میکنه، که این دوتا با هم دیگه اصلا جور در نمیاد.
خانم روسایی، یعنی در واقع یا یک شیطنت مطبوعاتی رخ داده از طرف اعتماد آنلاین که این پیام رو منتشر کرده، یا اینکه یک اتفاقی رخ داده که آقای کروبی تصمیم گرفته که تنها در عرض چند روز نظر خودش رو به این شدت تغییر بده، درسته؟
من بعید میدونم که اعتماد آنلاین شیطنت کرده باشه. ما باید برگردیم یک چند تا ورق بزنیم ذهن آقای کروبی رو. احتمالا ذهن آقای کروبی این سازمان رو داره، که همون سازمانی که ساختار اصلاح طلب ها برای مدت طولانی داشتن ببخشید داشتن و دارن، و اون اینه که هم به نظام اعتراض میکنن و میگن این نظام از سر تا به انتها فاسد، غیر قابل اصلاح، اما موقع انتخابات که میشه دست و پاشون میلرزه و نمیتونن از دو سه تا پستی که در مجلس ممکنه گیرشون بیاد بگذره. من نمیتونم حالا مثلا طی این جریانات اخیر اگر در نظر بگیری، در هر حال آقای کروبی یه شخصیت کاملا شناخته شده و بارز هستن، اما نمایندهشون مثلا آقای الیاس حضرتی در مجلس رئیس روزنامه اعتماد ما ندیدیم ایشون حتی لام تا کام صحبتی کنن، اعتراضی نسبت به کشتار و قتل عام مردم داشته باشن، و این نشون میده که این نماینده هایی که از این مجلس وارد مجلس میشن عملا هیچ کس هستن. میتوانستن اعتراض کنن، میتوانستن یه چیزی بگن، اما هیچ چیز خاصی ما از اینها نشنیدیم. در نتیجه احتمالا این همون پروژه ذهنیت اصلاح طلبانه که هم نقد میکنن و هم در انتخابات شرکت میکنن، هم در واقع تو سرشون میزنن زندان میرن و هم مذاکره میکنن و کنار میرن.
خانم روستایی، میگید که این میتونه خط مشی اصلاح طلبان باشه، آیا شما فکر میکنید که مشابه این فراخوان رو ما از میرحسین موسوی هم شاهد باشیم؟
من بعید میدونم میرحسین موسوی مردم رو دعوت به مشارکت در انتخابات بکنه. اطلاعیه‌ای که ایشون داد چند روز پیش داد و در واقع انتهای خط قرمز بود، ایشون نمیتونن بگن وقتی که از یک نظام فاسد ولایی صحبت میکنه که از رژیم شاه هم بدتر عمل کرده، دیگه نمیشود منطقا نمیشود ایشون رو ازشون شنید که در انتخابات هم شرکت کنی تا همون کسی که از شاه بدتره مثلا اوضاع رو اداره کنه. بعید میدونم چنین باشه، و البته اصلاح طلبان هم هنوز تکلیفشون مشخص نیست و بنابر آنچه که دریافت میشه هنوز نظرات متفاوتی دارن از شرکت مشروط در انتخابات. طیف کوچکیشون معتقدن انتخابات رو تحریم کنیم، و طیف بزرگترشون من احساس میکنم دوست دارن یه جورهایی در انتخابات شرکت کنن، اما در هر حال بلا تکلیف هستن دیگه نسبت به وضعیت و شرایط فعلی کشور.
خیلی متشکرم فرزانه روستایی، تحلیلگر امور سیاسی، درباره پیام آقای کروبی که فراخوانی است برای شرکت در انتخاب در انتخابات پیشرو و منسوب هست البته با آقای کروبی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
چندی پیش، در واقع ساعاتی پیش، وزارت اطلاعات ایران در بیانیه اعلام کرد که تعدادی از افرادی که دانشجو نامیده رو در آستانه 16 آذر روز دانشجو دستگیر کرده و مدعی شده است که این افراد در تلاش بودند که دست به اقدامات خرابکارانه بزنند در روز دانشجو در ایران. این آن چیزی است که در بیانیه وزارت اطلاعات مطرح شده. اجازه بدید که همراه بشیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، بپردازیم به این خبر. آقای علیجانی، فکر میکنید که در بحبوحه اعتراض ها البته آرام شده ولی تبعات آن همچنان ادامه داره، دستگیری هایی که در آستانه روز دانشجو انجام شده بیشتر از هر چیزی گواه چه چیزی هست از سوی جمهوری اسلامی؟
با سلام و بزرگداشت یاد شهدای 16 آذر، شهدای حرکت ضد استبدادی و ضد استعماری اون موقع. جالبه که وزارت اطلاعات از همون تعبیر خرابکاری به کار میبره که استفاده میکنه که در حکومت سابق استفاده میشد. البته من اطلاعی ندارم، هنوز خبر دقیقی نیست که این بازداشت شده هایی که برای پیشگیری هم بازداشت شدن، حالا طبق چه منطق حقوقی و قضایی، از کیا هستن؟ چون الان تو دانشگاه بچه های چپ، بچه های جبهه متحد دانشجویی، دانشجوهای عدالت‌خواه، اینا همه فعال هستن. اما به نظر میرسه دو تا دلیل داشته باشه. یه دلیل مقطعیش این هست که حکومت مستبد و خونریز و آدمکش آقای خامنه‌ای حالا فکر میکنه آتش اعتراضات رو خاموش کرده و بایستی لکه‌گیری بکنه به قول آتش نشان‌ها و نذره این شعله دوباره از جایی بلند بشه و میخواد که این به فراموشی سپرده بشه. یعنی ابتدا با انکار و بعد سکوت و بعد توجیه و اینا باش مواجه بشه، در نتیجه نمیخواد یاد این اعتراضات بزرگ داشته بشه. خوب دانشجو این کار رو قطعا میکردن. اما دلیل دراز مدتش به گمان من این هست که شاید یه مدار عمیق‌تر هم نگاه بکنیم، در ایران مردم، حالا به شخصیت‌ها و جریانات سیاسی و خط مشی‌هاشون کار نداریم، مردم اعتراضات و نارضایتی خودشون رو با روش‌های مختلف تو این 20 سال نشون دادن. یه عده‌ای با رأی اعتراضی که مثلا در دوم خرداد 76، در سال 88 به دنبال جنبش سبز، جمع دیگری از مردم با مطالبه‌گری صنفی و مدنی، معلم‌ها، کارگرها، زنان و دانشجویان، بیکارها، مالباخته‌ها، که اینها خوب تجمعات آرام خیابانی و اعتراضی هم داشتن. پویش سوم و جریان سوم هم چیزیست که از سال 96 ما به صورت سیستماتیک‌تری شاهدش هستیم. یعنی اگه قبلا در مثلا اسلام‌شهر، قزوین، شیراز، مشهد به صورت موردی بود، دی ماه 96 و آبان 98 به صورت سیستماتیک شاهد حضور خیابانی معترضانه و یه مدار با خشونت، با خشم بیشتر و رادیکالتر، خواستای رادیکالتر در عرصه خیابان هستیم. حالا حکومت و دستگاه‌های امنیتیش به نظر من نگرانیشون این هست که این بخش‌های مختلف مردم به هم سرریز بکنن، یعنی این ستا گرایش مثل ظروف به هم مرتبط بریزن تو هم دیگه و جنبش دانشجویی و اعتراضات دانشجویی میتونه جریان دوم، یعنی مطالبه محوری صنفی مدنی تشکیلاتی رو با اعتراض خیابانی پیوند بزنه و این به گمان من نگرانی دراز مدتی است که نیروهای امنیتی از دانشگاه و جنبش دانشجویی دارن.
آقای علیجانی، فکر میکنید که این پیوند زدن مسائل داخل دانشگاه با اعتراضات خیابانی ممکن هست که در همین 4 روز دیگر، روز 16 آذر همین امسال به وقوع پیونده؟ پیش بینی شما چه است؟
حالا باید منتظر بود. احتمالاً خوب در برخی از دانشگاه‌ها قطعا اتفاق خواهد افتاد، ولی این به هر حال یک راهبرد دراز مدته. یعنی به نظر من مثلا حملات شدیدی که به میرحسین موسوی از کیهان بگیرین تا بخشی از جناح‌های از اپوزیسیون کردن، حالا دعوای رهبری رو بذاریم کنار که دعوای موسیقی است، ولی ناشی از همین نگرانی است که مثلا میرحسین و کروبی بتوانند بخشی از مردم انتخاباتی رو رادیکالیزه بکنن و نزدیک بکنن به مطالبه محوری مدنی و صنفی و خیابانی، یا حتی پیوند بزنن با اعتراضات خیابانی و شورشی.
خیلی ممنونم آقای علی جانی، وقت ما به پایان رسید. ممنونم از شما رضا علی جانی.